بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزان شنونده در این روزهای بهاری. در برنامه روزهای شنبه پرسش و پاسخ ما به مسائل خانواده و مسائل تربیتی میپرداختیم. تعداد زیادی تلفن به برنامه شد و نامه های هم به دست ما رسید و تقاضا کرده بودند که اگر میشه مباحثی در مورد کودک و تربیت کودک و بحثایی رو مطرح کنیم. ما هم از کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین دهنوی خواستیم که در خدمتشون باشیم. این عزیز سالهاست که در مسائل تربیتی کودک مشغول تحقیق و نویسندگی هستند و کتابهایی رو در این زمینه در دست چاپ دارن. من تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای دهنوی. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات رو خدمت شما مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه علاقمندان به مسائل تربیتی سلام عرض میکنم. بحث تربیت بحث بسیار مهمی است. اگر اجازه بفرمایید به عنوان مقدمه اشاره‌ای به همین بحث اهمیت تربیت بکنیم. متاسفانه بعضی از والدین ما بی توجهن به مسئله تربیت و به اهمیت اون پی نبردن، در حالی که اگر شما نگاهی بکنید به متون روایی و آیات شریف قرآن عنایت خواهید فرمود که بحث بسیار مهمی است. خدای بزرگ اشاره داره به مسئله تربیت و اهمیت تربیت. ما در قرآن کریم 4 مورد داریم که خداوند به مسئله تعلیم و تربیت اشاره میکنه، اما از این 4 مورد 3 بار و 3 مورد تزکیه بر تعلیم مقدم میشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که خوبی نشون دهنده اهمیت قضیه است.
این بحث تربیت مترادف تزکیه میشه یا بحثی است؟
تعبیر قرآنی تربیت تزکیه هست، اما ما به طور متعارف میگیم تربیت و در قرآن کریم تعبیر تربیت به کار نرفته ولی تزکیه به کار رفته. عرض کردم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که عبارت اخرای در حقیقت تربیته.
بله.
ما در دعاهای قرآنی داریم که قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا به مادر و پدر من ترحم فرمای چرا که در کودکی مرا تربیت کردند. ما در حقیقت داریم برای والدینمون دعا میکنیم به این جهت که ما رو تربیت کردن. شما نمیبینید آیه شریف قرآنی رو که دعایی به این گونه باشد که شما چون پدر و مادر براتون امکانات مادی رو فراهم کردن دعا کنید براشون. کما ربیانی صغیرا، این خودش باز نشان دهنده اهمیت تربیت. اصلا هدف خداوند از ارسال رسولان الهی و پیامبران تربیت بوده. آیه شریف قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، آنگاه که خدا و پیامبر شما را می‌خوانند برای اینکه شما را زنده کنند، یعنی تربیت کنند، به ندای آنها پاسخ بدید. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدف از بعثتشون رو تربیت می‌دونند. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، روایت مشهوری است که خیلی از عزیزان شنیدن و کسانی که یه مقدار با ادبیات عرب بالاجمال آشنا باشن عنایت دارند که انما قید تأکید و برای حصر، یعنی که به قطع به یقین این است و جز نیست که من برای اتمام ارزش‌های اخلاقی مبعوث شدم و برانگیخته شدم. پس ببینید اهمیت چقدر مهمه که حتی رسول گرامی اسلام هدف از بعثت خودشون رو و برانگیخته شدن خودشون رو حتی اتمام ارزش‌های اخلاقی می‌دونند. لذا فرمان می‌دهند به والدین که اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم، فرزندانتان را گرامی بدارید و آدابشون رو نیکو کنید. روایتی داریم از رسول اکرم که می‌فرمایند بهترین هدیه‌ای که پدر به فرزندش میده تربیت صحیح و نیکو هست. شما ببینید نوع آیات و روایات و آیات شریف قرآن رو که شما میبینید، میبینید همش دلالت بر مسئله اهمیت تربیت داره.
حالا جناب آقای دهنوی، اگر همینطور که شما فرمودید اصل تربیت مورد تأکید ادیان هست، انبیا هست، متفکرین و هم بر این مسئله تأکید دارن، ولی بحث ما بحث تربیت در یک دوره خاص است، یعنی بحث بچه یک ماه است، دو ماه قبل از این و سالهای بعد از این، اهمیت تربیت در این دوره از زمانی زندگی انسان به کجا برمیگرده؟ شاید بعضی تصور کنند که بحث تربیت برمیگرده به بعد از 7 سالگی، بعد از 10 سالگی، تا اون وقت بعد کودک رو رها کرد هر جوری که میخواد زندگی کنه، بعد از اون ما تربیت رو باید شروع کنیم. این ضرورتی داره که ما به این دوره بپردازیم اصلا یا نداریم؟
بله ممنونم، پرسش بسیار مهم و اساسی هست که اگر اجازه بفهمید من یک نکته دیگه باز در باب اهمیتش عرض کنم و بعد هم وارد اون مقوله ضرورت بشیم که شما فرمودید که بسیار سوال مهم و اساسی هست.
بله بفرمایید.
متاسفانه امروزه مردم ما، نمیگم همه مردم، ولی بعضی از مردم بی‌توجهن به مسائل تربیت و به دنیای فرزندانشون بیش از آخرت و تربیت اهمیت میدن و این همان نکته ایست که رسول خدا رو نگران کرد و حضرت فرمودند وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدران و مادرانشون که به دنیای اونها اهمیت میدن اما در اندیشه آخرت و تربیت درست اونها نیستن. بنابراین عنایت فرمودید که خب تربیت بسیار مهم، اما این چیزی که شما فرمودید بله پرسش بسیار مهم و اساسی هست. از حکیمی پرسیدند تربیت از کی آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. گرچه این نوعی اغراق درش هست و معلوم نیست که حالا واقعا 20 سال قبل از تولد، اما لحظاتی قبل از تولد، لحظاتی قبل از انعقاد نطفه، اینا بسیار مهمه. اما متاسفانه بدبختانه بعضی از والدین فرزندان رو قبل از پدید آمدن این مولود در وجود مادر که بی توجهن به نکات قبل از انعقاد نطفه توجه نمی کنن. فرزند به دنیا میاد، او رو رها می کنن، 7 سال، 10 سال، 15 سال به سن جوانی میرسه و بعد در منجلابی از فساد قرار میگیره، مشکلاتی برای خودش و دیگران پدید میاره، تازه به فکر تربیت او میفتن که ای وای ما باید بچه‌مون رو تربیت کنیم. نه، الان دیگه جای تربیت نیست. گرچه اون حکیم و بزرگ فرمود 20 سال قبل از تولد کودک، حالا ما میگیم اغراقه، اما 1 سال قبل از تولد، 2 سال قبل از تولد، 1 سال قبل از پدید آمدن این مولود در وجود مادر، اینا خیلی مهمه.
مسلم دیگه به بعد از 6 سال 7 ساله ای موکول نمیشه که تو ذهن بعضی ها هستش که تربیت از اون موقع آغاز میشه.
به طور قطع اینجوریه، چون اون سنینی که حضرت عالی فرمودید دیگه انسان نهال نیست، او درخت شده. ما نهال رو میتونیم منعطفش کنیم، ما یک نهال رو میتونیم حالتش بدیم، میتونیم مسیرش رو حرکت تغییر بدیم، اما وقتی نهال درخت شد دیگه نه، امکانش نیست. هیچ درخت تنومندی رو شما نمیتونید مسیرش رو عوض کنید. لذا نخیر 6 سالگی، 7 سالگی و حتی سالهای بعد و حتی سالهای قبل از این که شما فرمودید دیره و ما معتقد هستیم که قطعا قبل از تولد ایام بارداری مهمه، قبل از انعقاد نطفه، اینا همه مهم هستن که ما باید مسائل تربیتی رو در این برهه هم باید بهش توجه کنیم.
یه نکته مهمی رو جناب آقای دهنوی اشاره کردید که یکی از متفکرین روسی، حالا لزومی هم نداره من اسمش رو ببرم، تأکید میکنه رو این نکته و کتابی نوشته که ما چرا بچه ها رو باید تحت فشار قرار بدیم، بگیم این کار رو نبکن، این کار رو نکن و به اصطلاح تربیتشون کنیم. نکته خوبی که شما اشاره کردید، انسان یک موجودی است که باید برای آینده دنیای دیگه ایش تربیت بشه. اگر تمام زندگی همین زندگی روی کره خاکی بود، شاید صحبت این نویسنده روسی درست بودش که این همه فشار و سختی و محدودیت هایی که تا حدودی باید برای یه نفر ایجاد کرد تا به یک انسان کامل دینی بخواد برسه کاملا قابل توضیح و توجیه هستش. می‌فرمودید؟
بله قطعا همین جوره. حالا جمله ای من از کانت فیلسوف آلمانی عرض کنم که شما اشاره به اون جمله از اون اندیشه‌ور شرقی کردید در اهمیت تربیت، که کانت فیلسوف آلمانی میگه دو چیز در جهان بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره. یک، حکومتداری. دو، تربیت. شما ببینید مقوله حکومتداری چقدر در دنیا مهمه. کانت فیلسوف آلمانی، و این نشون میده که تربیت اختصاصی به ما مسلمان ها نداره. یعنی این تلقی اشتباهی است که حالا ما در اسلام مقوله‌ای به نام تربیت داریم. نه، همه دارن. جوامع غربی دارن، شرقی دارن، مسلمان، غیر مسلمان. بله، البته هر جامعه ارزش‌هایی داره، دنبال ارزش‌های خودشون هستن، ولی میخوان دوست دارند که این کودک رو بر وفق اون ارزش‌های خودشون تربیت کنن. پس تربیت خیلی مهمه. این که فرمودید آینده انسان‌ها دقیقاً همین جوره. اصلا ضرورت تربیت به همین جهت هستش که دقیقاً با سرنوشت کودک ارتباط داره. بعضی از خانواده‌ها میگن چه بسا به اهمیت تربیت پی بردن، اما چندان اعتقادی به ضرورتش ندارن. حالا چه ضرورتی داره که ما تربیت کنیم؟ مهمه، رسیدیم به این که مهمه، اما چه ضرورتی داره تربیت کنیم؟ معتقد هستم که تربیت بسیار مهم و ضرور و قطعا لازم است. چرا؟ چون دقیقاً با سرنوشت کودک ارتباط داره. شما اگر امروز با فرزندتون درست برخورد کنید، سرنوشت خوبی رو برای او رقم خواهید زد. اگر امروز درست باهاش برخورد نکنید، یعنی او رو تربیت نکنید، سرنوشت بدی در انتظارش خواهد بود. و حتی من اجازه بفهمید یک جمله دیگه اضافه کنم.
بفرمایید.
که معتقد هستم سرنوشت جهان بستگی داره به تربیت. ببینید جمله قبلی بنده این بود که سرنوشت فرد به تربیت بستگی داره. اما الان دارم عرض می‌کنم اصلا سرنوشت دنیا و جهان زیر سر تربیته. شما اگر نگاهی به تاریخ بکنید، نظری بیفکنید به تاریخ، میبینید آتش و خونها و جنگها و نابسامانیها و بدبختیهایی که در دنیا تا حالا ایجاد شده زیر سر انسانهای تربیت ناشده است. و هر جا اثر مثبتی شما در دنیا میبینید، ثمره انسانهای تربیت شده. شما هیتلر رو ببینید. هیتلر آتش خون رو در دنیا ایجاد کرد، دنیا رو به خون کشید، به آتش کشید، و طبق آمار شاید باور نفرمایید 55 میلیون انسان در جنگ جهانی دوم کشته شدن. کشته شدن 55 میلیون انسان ثمره چیه؟ یک انسان تربیت نشده. موسولینی همینطور، پیپر ظاهر مسیحی در بین مسیحیان را افتاد، مسیحیان را علیه مسلمانان تحریک کرد، جنگ‌های صلیبی رو به راه انداخت و اون همه کشته که در تاریخ ثبت هست. بنابراین واقعا بحث بسیار مهمی است که تربیت اهمیت دارد و ضرورت دارد، سرنوشت جهان بستگی دارد به مسئله تربیت.
حالا یه نکته‌ای رو شما فرمودید، من این سوال رو بعد ابتدا شاید می‌پرسیدم ولی تو ذهنم اومد الان که بحث تربیت بحث منحصر در مسائل اجتماعی نیست که ظاهراً انسان‌ها بگن که ما داریم محدودیت ایجاد میکنیم برای بچه که به یه بزرگتری سلام کن، قوانین اجتماعی رو رعایت کن. نه، تربیت در اصل پرورش دادن استعدادهای درونی است برای انسانی که یک سفر ابدی رو در پیش داره. و به تعبیر دیگه تربیت از نظر دینی بسیار محدودش فراختر از تربیت در مسائل اجتماعی است که بعضی از فیلسوفان اجتماعی ممکنه بهش توجه کنن. اینطور رجمه باید نوید.
قطعا ما نظرمون از تربیت، حالا اگر انشاءالله این برنامه ادامه پیدا کرد و پرسش هایی هم که معمولا عزیزان ما علاقه مندان دارن، قطعا تو این مقوله خواهد بود و هست که ما میخواییم فرزندمون رو تربیت دینی کنیم. این خیلی مهمه. بله، ما نظرمون به تربیت اجتماعی نیست. ما نظرمون به تربیت فردی نیست. ما نظرمون به یک ورای بالاتری رو ما می‌بینیم، یک افق بالاتری رو ما می‌بینیم و اون تربیت دینی هست، چون معتقد هستیم اگر انسانی تربیت اجتماعی بشود، معلوم نیست او انسان مطلوبی باشه. تربیت اخلاقی فردی بگیره معلوم نیست، اما اگر تربیت دینی پیدا کرد، این چیز عامی است. حالا اگر ما گاهی میبینیم کسی انسان متدین نیست، بعضی سوال میکنن آقا ما آدم متدین میشناسیم اما بد برخورده، برخورد اجتماعی خوبی ما نمیکنه. من معتقدم او به واقع تربیت دینی نشده. حالا ما انشالله در آینده این بحثا رو مطرح خواهیم کرد که اگر کسی به حق و به واقع تربیت دینی شد، او قطعا تربیت اجتماعی هم پیدا میکنه، قطعا تربیت اخلاقی فردی هم پیدا میکنه، برخوردش خوب میشه، کلامش، ادبش. چرا؟ چون در بطن تربیت دینی همه اینها نهفته است.
بالاخره منظور شما همینه که ما تو این سطح نخواهیم باقی موند که بگیم در ظاهر یک نفر خوش برخورده، در ظاهر یه نفر احترام دیگران نگه میداره، ولی این که از نظر باطن اون استعدادهای انسانیش شکوفا نشده و به مرحله تربیت دینی نرسید.
قطعا همین جوره و عرض کردم اصلا هدف ما اون نیست. اون چیزیست که به قول معروف عوام مردم میگن صد که آمد نود در پیش است. ما دنبال صد هستیم. صد همون تربیت دینیست که خودش مقوله گسترده‌ای داره. انشالله اگر خداوند توفیق بده وارد این مقوله خواهیم شد و خیلی حرف است که ما چه کنیم فرزندمون تربیت دینی پیدا کنه، که اگر تربیت دینی پیدا کرد همه اینا حله و اگر صد آمد نود در پیش است. و حتی ما بنابر این داریم که این کودک رو خداپرست کنیم. ببینید من نظرم از تربیت دینی اینه ها، این خیلی مهمه. لذا معتقد هستم تعلیم بدون تربیت هیچ ارزشی نداره. تعلیم بدون تربیت ارزش نداره. چرا؟ چون ما دنبال تربیت دینی هستیم و میخواهیم یک کودک، یک انسان افزون بر این که خداشناس است، خداپرست هم بشود. این خیلی مهمه. چون اگر انسان صرفا خداشناس بشه و خداپرست نشه، تازه شده شیطون. چون شیطان میدونید خداشناسیش خیلی قوی بود. شیطان خدا را از من و شما قطعا بهتر میشناخت، اما خداپرست نبود. تعلیم انسان رو خداشناس میکنه اما خداپرست نمیکنه. ما دنبال این هستیم و این در واقع همون تربیت دینی.
نکته رو که شما فرمودید جناب استاد دهنوی، من یادمه که مرحوم علامه جعفری سخت روی این نکته تأکید میکردن که مبادا تربیت رو منحصر کنید در این ظواهر اجتماعی که باید رعایت بشه. این انسان رو از انسانیتش جدا کردن، چیزی که بعضی از فیلسوفان غربی ممکنه که در پی طرحش باشن. کم کم وارد بحث سوالات تربیتی بشیم، یعنی بحث اهمیت و ضرورت تربیت رو مطرح کردیم، وارد اصل بحث بشیم. عزیزان شنونده‌ای که از همین لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ شدن در جریان باشن که ما از این هفته بحث تربیت کودک رو در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین دهنوی شروع کردیم. اگر سوالی در این مورد دارید با شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 میتونید تماس بگیرید. عزیزانی هم که تمایل دارن به صورت کتبی با ما سوالشون رو مطرح کنن، با قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 میتونن مکاتبه کنن. جناب آقای دهنوی، شما اشاره کردید که تربیت سالها، حالا مبالغه 20 سال رو شما تعبیر مبالغه کردید، ولی فرمودید که قبل از تولد بحث تربیت کودک شروع میشه. چه نکاتی حالا پدر یا مادر باید رعایت کنند که نکات تربیتی از قبل از تولد کودک شروع شده باشه و رعایت شده باشه؟
بله، ما در این زمینه الحمدلله کتاب‌های خوب بسیار خوبی داریم که وارد این مقوله شدن، نویسندگان مسلمان، و در باب نکات مربوط به قبل از انعقاد نطفه یا به تعبیر حالا مصطلحش آدابی که باید والدین زن و مرد رعایت کنن، الحمدلله نوشتن که بسیار مفصل و گسترده است. اگه اجازه بفرمایید من به 3-4 نکته اشاره کنم و بعد وارد بحث‌های بعدی بشیم.
بفرمایید.
اولین نکته‌ای که تأکید شده وضو داشتنه، طهارت جسم، این که والدین وضو بگیرن، وضو داشته باشن، طهارت جسم داشته باشن. خب این خیلی مهمه، اما مهمتر از اون طهارت روح، یعنی اندیشه پاک. این خیلی بحث مهمی است که والدین اندیشه پاکی در اون لحظات داشته باشند. اما متاسفانه گاهی میبینید به جهت این مسائل ارتباط جمعی و اینها، فیلم‌هایی که افراد میبینن، گاهی تصاویری از نامحرم تو ذهنشون هست که در اون لحظه این تصاویر قطعا روی سرنوشت آینده این کودک اثر خواهد گذاشت. و تعبیر روایش این هستش که اگر چنین اندیشه‌ای باشه، در حقیقت زن و مرد شیطان رو شریک این انعقاد نطفه کردند و این چقدر مایه بدبختی است که شیطان در این قضیه دخالت بکنه و بعد فرزندی که با وجود شیطان متولد بشه با این روحیه او دیگه میخواد در آینده چی بشه خدا میدونه. بنابراین یک نکته وضو داشتن هست، نکته بعد اندیشه پاکه، نکته سوم نیایش، دعا. ما داریم دستاتون رو به درگاه الهی بگشایید، دستاتون رو ببرید رو به آسمون و بگید خدایا بار الها اگر بنا هست فرزندی امشب برای ما مقدر کنی، پروردگارا او رو فرزند صالحی قرار بده، او رو فرزند نیکویی قرار بده.
که میگن دعا مستجابم هست برای کودک در اون زمان،
و قطعا همین جور هست، و قطعا همین جوره، به جهت اینکه اهمیت قضیه در همین هستش که والدین در این لحظه عنایت به خدا میکنن، توجه به باری تعالی پیدا میکنن و ما معتقد هستیم مؤثر واقعی خداست و اگر خدا اراده کنه از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، که حالا این خودش بحث مفصلی داره انشاءالله چه بسا در آینده ها برسیم به این مقوله ها، اگر خداوند اراده کنه او یک انسان سعیدی خواهد شد و نه شقی. لذا دعا بسیار مهمه، لقمه حلال خیلی مهمه. این نکته ایست که بدبختانه شاید بعضی بهش توجه نداشته باشند. غذایی که والدین میخورند، درآمدی که پدر یا مادر کسب میکنند، این از راه حلال باشه، شبهه‌ای درش نباشه، با شرافت به دست آمده باشه، خدای نخواسته حقی از کسی ضایع نشده باشه. و گاهی شما میبینید حقی رو شخص از دو نفر ضایع میکنه، خیلی خوب، بعد استحلال از اون دو نفر شاید راحت باشه. گاهی میبینید به جهت بیتوجهی کسی حقی رو از بیت المال ضایع میکنه که دیگه حق میلیون ها انسانه و اون کار بسیار سختی است. لقمه نانی که به منزل میاره مرد، امکانات مادی که فراهم میکنه، غذایی که فراهم میکنه، هر دو میخورند، از لقمه حلال باشه، قطعا این لقمه حلال در سرنوشت آینده کودک مؤثر است.
که همه اینا ریشه روایی هم داره و در روایات هم
بله بله شده. بله تمام اینها، و با تأکید بسیار زیاد که دقت کنید. و گاهی در روایت داریم قریب به این مضامین که یک لقمه حرام انسان را از توفیقات بسیار زیادی باز می‌داره. و حالا در این بود لطمه عجیب به روح و روان و سرنوشت و آینده کودک ما می‌زنه. خب اینا نکات و در حقیقت آدابی است مربوط به قبل از انعقاد نطفه. نطفه که منعقد شد، بعضی این نکته مهمی است، اجازه بفرمایید من همینجا اشاره کنم. بعضی گمانشون اینه که وقتی نطفه منعقد شد دیگه رسالت بر دوش مادر میفته، از این لحظه به بعد چون مادر حامل این مولود هست و 9 ماه باید او رو حمل کنه، وظیفه بر دوش مادر میفته و دیگه پدر نقشی نداره. ولی اینجوری نیست. از این لحظه به بعد که دیگه حالا لحظه بارداری است، نه، نقش پدر آغاز میشه و باید پدر محیطی امن رو فراهم کنه، آرامشی برای همسرش فراهم کنه. درسته الان پدر ارتباط مستقیمی به فرزند نداره، چون فرزند در وجود مادر هست، در رحم مادره، اما باز نوع برخورد پدر بسیار مهمه. آرامشی رو فراهم کنه، ایجاد امنیت، امید دادن به همسرش در دوران بارداری، امید بده به آینده، امید بده. و باز مهمتر از همه اینا، چون خیلی مهمه، اجازه بدید تأکید کنم، همون لقمه حلال، اون خیلی مهمه. بله لقمه حلال تا قبل از انعقاد نطفه، برای انعقاد نطفه درست لازم. خیلی خوب، حالا که نطفه منعقد شد و جنین در حال رشده، او غذا میخواد. غذاش رو از کجا تهیه میکنه؟ از مادر. مادر از کجا ارتزاق میکنه؟ از غذایی که پدر از بیرون براش میاره. یعنی با درآمدی که کسب میکنه برای او غذا تهیه میکنه، مادر میل میکنه و فرزند از طریق مادر. لذا اگر خدای نخواسته باز این شبهه‌ای در مالی باشه که پدر وارد خونه میکنه، به طور غیر مستقیم روی نطفه اثر میذاره و اون انسانی خواهد شد که در آینده قطعا مشکلاتی برای خودش و دیگران پدید خواهد آورد.
پس نقش پدر در این دوره به صورت غیر مستقیم هست،
یک ذره کمرنگ میشه، اما اینجوری نیست ارتباط قطع بشه. عرض کردم این ایجاد آرامش بسیار مهمه، ایجاد امنیت تو خونه. و گاهی متاسفانه در دوران بارداری پدر به جهت برخوردهای غلط یا خود مادر و طرفین دچار اختلافات خانوادگی میشن، درگیری و نزاع. خب این درگیری و نزاع استرس میاره، فشار میاره برای طرفین. حالا چون پدر ارتباط مستقیمی با نطفه نداره، او لطمه به خودش میخوره، اما مادر دچار استرس میشه، فشارهای روحی روانی، این قطعا روی نطفه اثر میذاره. بنابراین ببینید نقش پدر درسته، عرض کردم، کمرنگ میشه، غیر مستقیم میشه، اما از این جهات بسیار مهمه. فضای آرام، دوری از اختلافات، دوری از درگیری ها، اینا قطعا روی در آینده و سرنوشت کودک مؤثر خواهد.
حالا شما فرمودین یاد یه نکته افتاده بودم که یکی دو تا من بچه معلول دیده بودم جای جناب آقای دهنوی، پس پرسیده بودم که چرا اینجوری شده. میگفتن که مادر در دوران بارداریش دچار استرس های روحی که شما فرمودین بودش و اینها باعث شدش که این بچه یه همچین مشکلی رو پیدا کنه، چه مشکل ذهنی چه مشکل جسمی. و دکترها در از روانپزشک ها یا روانشناسان تشخیص داده بودن که این مشکلات روحی این معلولیت ها رو در پی داشته. شما اشاره کردید به تأثیر لقمه های در دوران بارداری و خصوصا بحث لقمه‌ای که حلال بخواد باشن. حالا تأثیرات مثبت و منفی غذاها رو، تأثیرات دیگه در اصل مثبت و منفی غذاهای مصرفی مادر رو، غذاهایی که مادر مصرف میکنه رو در دوران بارداری آیا مؤثر هستش رو تربیت کودک، رو حالات کودک، رو روحیات کودک یا نه؟
بله قطعا همین جوره و چقدر سوال بجا و به موقعی. بله همین جوره، ما یک سیر منطقی هم بحثمون الحمدلله پیدا کرده که خب الان نطفه فرزند منعقد شده و دوران بارداری آغاز شده، اینجا بحث غذاهای مصرفی که مادر داره بسیار مهمه. یه سری تأثیرات مثبت داره غذاها و یه سری تأثیرات منفی داره. اگر خانواده های ما، زوجهای جوان خاصتاً به ویژه توجه داشته باشن، اینها بدونن که قطعاً در فرزندی که حاملش هستن تأثیر خواهد داشت. لذا اگر ما تأثیرات مثبت رو بدانیم عمل خواهیم کرد و تأثیرات منفی رو بدونیم اونها رو بهش توجه خواهیم داشت. این بسیار سوال به موقع و به جا و خوبی هستش. متخصصان امر تغذیه پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که مادر در دوران بارداری از پروتئین ها، قند، چربی، نشاسته، ویتامین ها و به خصوص میوه ها استفاده کنند. اینها قطعا در جسم فرزند مؤثره. من میخوام بحثم رو دو قسمت کنم. یکی تأثیرات غذاها بر جسم فرزند که اون البته مورد بحث ما در این بحث نیست، چون بحث تربیتی نیست، اما بد نیست که اشاره بکنیم.
بله.
نوع این غذاهایی که عرض کردم، متخصصان امر تغذیه معتقد هستند که بر جسم اثر خواهد گذاشت، فرزندی سالم به دنیا میاد، که البته از نظر شرع مقدس این هم چیز مطلوبی است. و بعد ما روایاتی داریم که سفارش هایی میکنن در این دوران چه غذاهایی، چه میوه هایی بخورید، هم جسم فرزندتون رشد میکنه و هم روحش. مثال، ما در لسان روایات داریم که مادر باردار شیر زیاد بخوره. چرا؟ شیر باعث افزایش عقل کودک میشه. به و خربوزه زیاد، عزیزان ما، شنوندگان عزیز ما زیاد شنیدن، خصوصا به رو به طور معمول دیگه خانم ها میدونن.
بله.
خب این ریشه روایی داره. به و خربوزه بخورید. چرا؟ فرزند شما زیبا و خوشخلق میشه. افزون بر این که اینها تأثیر جسمی داره، جسم رو رشد میده، ببینید تأثیرات روحی هم داره، زیبا میکنه فرزند رو و او رو خوشخلق میکنه. روایت داریم خرما بخورید به ویژه در ماه آخر. چرا؟ فرزند شما رو بردبار و پرهیزکار میکنه. بنابراین ملاحظه بفهمید، نوع خوردنی ها و غذاها تأثیرات مثبتش به این شکله، هم تأثیر بر جسم داره، هم تأثیر بر روح داره. زیبایی، خوشخلقی، پرهیزکاری، بردباری، ما دنبال همینو هستیم. تربیت دینی که ما میگیم در حقیقت همین هاست. از اون طرف هم بله، باز متخصصان امر تغذیه تأکید میکنن که از غذاهای خاصی باید پرهیز کرد. مثلا مادر در دوران بارداری از ادویه های تند، خردل، دارچین، ماست ترش، غذاهای فاسد و مونده و به ویژه مشروبات الکلی قطعاً باید پرهیز کنه. چرا؟ افزون بر این که تأثیرات جسمی داره و به ویژه مشروبات الکلی که باعث نقص عضو میشه و کودک ناقص به دنیا میاد تأثیرات روحی داره. او قطعاً بدونید که شرب خمر و مشروبات الکلی بر روح و روان کودک اثر میذاره. طبق آمار بچه هایی که نطفه‌شون در شب اول ژانویه منعقد شده به طور معمول بچه هایی هستن که نقص عضو دارن. چرا؟ چون در شب اول ژانویه و ایام کریسمس مسیحی میزان مصرف مشروبات الکلی بالا میره و یک پدیده عمومی میشه. البته غربی ها خیلی علاقه نشون میدن، ولی خب اینجوری نیست جنبه عمومی داشته باشه، ولی در اون شبها چون جنبه عمومی پیدا میکنه میزان مصرف بالا میره، تأثیرش بر کودکان به این شکل است.
جناب دهنوی، شما اشاره کردید به تأثیر غذاها بر جنین و نوع تأثیری که میتونه بر جسم و روحش بگذاره. حالا حالات روحی خود مادر یا پدر میتونه تأثیری در کودک بذاره یا نه؟ دوباره اینم دو بخش کنیم، تأثیری بر جسم کودک و تأثیری بر روح کودک میتونه بذاره یا نه؟ با توجه به اینکه فرصت برنامه هم حدود 5 دقیقه استش ممنون میشیم. البته اگر بس ناقصمون به برنامه بعد موکول میکنیم. ولی
بله چشم، من سعی میکنم که سوال از اتالی رو همینجا دیگه انشالله به اختصار توضیح بدم. خیلی سوال خوبی بود. بله، بحث قبلی ما تأثیر غذاها، تأثیر مثبت منفی غذاها بود بر کودک از حیث جسم و روح. سوال جناب عالی این هستش که آیا حالات مادر، حالات روحی مادر، رفتارش و کردارش آیا بر سرنوشت کودک اثر میذاره؟ قطعا همینجوره. بله تأثیرات مثبت میذاره آرامش روحی و روانی مادر. اگر مادر در این ایام آرام باشه، آرامش روحی داشته باشه، همون استرس ها و فشارها رو نداشته باشه، قطعا روی فرزند اثر خواهد گذاشت. گوش دادن به قرآن بسیار موثره. ممکنه بعضی بگن آقا چه ربطی داره؟ مادر قرآن گوش بدهد و روی جنینی که در دل دارد و در رحم دارد اثر بذارد. خب ما معتقده به مسائل متافیزیک و ماوراء الطبیعه هستیم. این چیزیست که امروز کاملا مسلمه. قطعاً تأثیر داره. به خواندن قرآن گوش بدهد، به مناجات ها گوش بده، حضور در محافل مذهبی، در مجلس روزه حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینها اثر داره. خودش قرآن بخواند، تلاوت قرآن و نیایش، اینا قطعاً اثر میذاره، آثار مثبت داره. اما در برابرش آثار منفی، فشارهای روحی قطعا اثر میذاره. ترس بسیار مضره. مادران در دوران بارداری نباید بترسن، به این جهت که اگر ترس در این دوران داشته باشن روی بدن نوزاد بعد از تولد لکه های ایجاد میشه که معروف است به ماه گرفتگی. ترس مادر در دوران بارداری چنین اثری داره. افکار پلید، این خیلی مهمه در این دوران. خدا نکنه مادری دارای افکار پلید باشه. شما نام حجاج ابن یوسف رو زیاد شنیدید. شنوندگان عزیز ما قطعا شنیدن.
بله.
حجاج یک انسان جنایتکار که دستش به خون بسیاری از انسان‌ها آغشته است.
از سلسله بنی امیه.
بله. مادر او کسی است به نام فارقه. میخوام عرض کنم ببینید مادر اگر پلید باشه چه فرزندی درست میکنه؟ حجاج ابن یوسف جنایتکار درست میکنه. فارقه کسی است که شبی او رو دیدن در کوچه های مدینه داره راه میره و میخواند، شعری رو زمزمه میکنه. هل من سبیل الى خمر فاشربها ام من سبیل الى نصر ابن حجاجی؟ آیا راهی به خمر، به شراب هست تا من اون رو بنوشم؟ و آیا راهی به منزل نصر ابن حجاج هست تا سنخته؟ خب نباید تعجب کرد. از چنین مادری است که حجاج ابن یوسف به دنیا میاد. بنابراین افکار پلید یک مادر رو ببینید چقدر اثر میذاره. و لقمه حرام که چندین بار تکرار کرد، بدانید لقمه حرام اثر میذاره. حتی لذاست که بزرگان ما چقدر به مسائل حساب و کتاب و مسائل مالیشون دقت میکردند. بزرگان دین ما، متدینین ما، اهل حسابن، اهل کتابن، دقت دارن که آیا مالش و پناهی وارد زندگیشون شده یا نشده. این خیلی بحث مهمیه. حتی من این رو عرض کنم، اونقدر بحث مهمه که گاهی ممکنه مادری از غذایی چیزی استفاده بکنه و حرام نباشه این استفاده، اما چون شبهه داره، چون جای احتیاط اثر وضعی داشته باشه. من اجازه بفهمید مثالی عرض کنم. یکی از علما و بزرگان به ایشون خبر آوردن که آه چه نشستید، فرزند شما سوزن زده به مشک سقا، کسی که آب میفروشه، و از این مشک آب خورده. بزرگوار تعجب کردن، همسرشون رو خواستن، مشورت کردن، صحبت کردن، رسیدن به این که خانم گفتن ای آقا تعجب نکنید. روزی از کوچه رد می شدن، از درخت انار همسایه اناری به این ور اومده بود، دلم هوس کردم. خانم ها در دوران بارداری می دونید، بهتر می دونید، هوس کردم، سوزن قفلیمو در آوردم، یه سوزن زدم، یه مقداری از این آب انار رو نوشیدم. اون موقع در دوران بارداری آب انار رو نوشیدم و اینجا فرزندم. گرچه این کار حرام نبوده، این حق المار است و حق داشت که این کار رو بکنه، اما اثر وضعیش رو شما ملاحظه می‌فرمایید.
تشکر می‌کنم از توضیحات شما. صحبت‌های شیرین شما ما رو اونقدر جذب کرد که متوجه نشدیم وقت تمام شد. جناب آقای دهنوی، اجازه بدید در برنامه بعد به بعضی از نکات در همین مورد اشاره کنیم. عزیزانی که در مورد تربیت کودک که امروز اولین بحث در این مورد تقدیم حضورتون شد سوالی دارن، میتونن با شماره تلفن 2910551 و 2910552 باب شماره 0251 تماس بگیرن. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی. تا برنامه بعد شما و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
من هم شما رو به خدا میسپارم.
تا چراغ